ساعت 12 شب به وقت ایران و 9:30 شب به وقت پراگ. صدای رادیو فردا را از جمهوری چک می شنوید. سلام و گرم من به شما شنوندگان عزیز رادیو فردا در ایران و هر کجای دیگه جهان. نیمه شب شما بخیر. من رضا ولیزاده در استودیو و همراه سام خاکزاد از اتاق فرمان به مدت 45 دقیقه میزبان شما هستیم در مجله خبری نیمه شب روز شنبه 21 برج اردیبهشت سال 1392 خورشیدی که در نخستین ثانیه‌های آغاز آن در ایران هستیم، برابر با 11 ماه می سال 2013 میلادی. هر روز با 4 مجله خبری در کنار شماییم. مجله صبحانه با خبر ساعت 7 صبح، مجله شامگاهی ساعت 7 شب، مجله شبانگاهی ساعت 10 شب و مجله نیمه شب ساعت 12 شب یا آغاز بامداد به وقت ایران. و اکنون در 4 مجله امروز، مجله زنده نیمه شب، گزارش و گفتگوهایی میشنوید که حسن جعفری دبیر و تهیه کننده این بخش خبری برای شما برگزیده است. اما پیش از رسیدن به گزارش ها و گفتگوها، خبرها رو میشنویم با اجرای همکارم جمشید زند.
با سلام. در 4 روز ثبت نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری، تعداد کاندیداها به 366 نفر رسید. بر پایه گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، 12 نفر از نامزدهای انتخاباتی زن هستند. محسن رضایی، محمد رضا عارف، غلامعلی حداد عادل، اکبر علمی، علیرضا زاکانی و علی احمدی از جمله مقامات و نمایندگان کنونی و سابق جمهوری اسلامی هستند که در روز جمعه ثبت نام کردند. محمد خاتمی و علی اکبر هاشمی رفسنجانی، رؤسای جمهوری پیشین، و اسفندیار رحیم مشایی از نزدیکان محمود احمدی نژاد تا کنون درباره شرکت انتخابات نظر قطعی خود را اعلام نکردند. در همین حال وزیر کشور جمهوری اسلامی اعلام کرده است که مهلت ثبت نام برای داوطلبان 11 دوره انتخابات ریاست جمهوری ساعت 18 روز شنبه به پایان میرسد. به گفته مصطفی محمد نجار، زمان نامنویسی تمدید نخواهد شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، وزیر کشور همچنین خواستار رعایت قوانین مربوط به تبلیغات انتخاباتی از طرف کاندیداها شد. تعداد نامزدهای انتخاباتی شنبه شب پس از پایان مهلت ثبت نام اعلام خواهد شد و شورای نگهبان از 21 اردیبهشت 5 روز فرصت دارد درباره صلاحیت نامزدهای انتخاباتی اعلام نظر کند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، در صورت لزوم این مدت برای 5 روز قابل تمدید است. صبح جمعه در تیراندازی مرزبانان ایرانی به سوی گروهی از افغانها در مرز بین دو کشور 10 نفر مجروح شدند. مقامات افغان این درگیری را تایید کرده و گفتند که 10 تا 15 نفر از مجروحین به بیمارستانی در شهر فراه منتقل شدند. یک شاهد عینی به بخش افغان رادیو اروپای آزاد گفته است بر اثر تیراندازی مرزبانان ایرانی به سوی حدود 300 نفر از افغانها که به طور غیرقانونی وارد خاک ایران شده بودند، 10 نفر کشته شدند. رسانه‌های ایران هنوز خبر این درگیری را منتشر نکردند و مقامات جمهوری اسلامی هم تا کنون واکنشی به آن نشان ندادند. ایران از پیشنهاد مشترک آمریکا و روسیه برای برگزاری کنفرانسی بین‌المللی جهت پایان دادن به بحران سوریه استقبال کرد. روز جمعه محمد جواد محمدزاده، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، در گفتگویی با خبرگزاری رویترز اظهار امیدواری کرد این نشست بین‌المللی در شهر ژنو سوئیس برگزار شود. او گفت جمهوری اسلامی انتظار دارد در روند بازگرداندن صلح به سوریه نقش داشته باشد. و سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، گزارش‌های مربوط به احتمال فروش سیستم دفاع ضد موشکی S-300 به سوریه را تکذیب کرد. آقای لاوروف گفت کشورش قصد ندارد این سیستم پیشرفته را به سوریه بفروشد و تنها سلاح‌هایی را که قرارداد آنها پیش از این بسته شده به سوریه می‌فرستد.
سپاسگزارم از جمشید زند که ما را در جریان تازه‌ترین خبرها گذاشت. و اما آنچه شما در مجله نیمه شب خواهید شنید. پاکستان با وجود تهدیدهای طالبان به پیشواز انتخابات پارلمانی می رود. یک گزارش در این باره داریم. محسن رضایی از دانشگاه تهران تا وزارت کشور پیاده رفت و پیش از ثبت نام در جمع هوادارانش سخنرانی کرد. رئیس ستاد انتخابات کشور به نحوه حضور او اعتراض کرد. و گزارش‌های دیگر تحریریه رادیو فردا: 4 شرکت و 1 شهروند ایرانی در فهرست تحریم‌های وزارت امور خارجه قرار گرفتند. گزارش روزانه تا انتخابات 92 رو هم داریم از آخرین خبرهای انتخاباتی روز جمعه.
هایی که میان اسم می نویسن باید ملتزم به قانون هم باشند. کسانی تأیید میشه صلاحیتشون و کسانی هم تأیید نمیشه.
یک گفتگو هم داریم با سالار عقیلی، خواننده، درباره حرفای محمد رضا لطفی، آهنگساز ایرانی که گفته تا به حال ندیده یکی از مسئولان ایرانی درباره موسیقی حرف بزنند. سالار عقیلی:
موسیقی متولی ندارد در مملکت ما متاسفانه.
و بخش فراموش نشدنی مجله ما. مثل همیشه پیام‌های شما شنوندگان عزیز رادیو فرداست که خواهیم شنید. نیمه شب شما بخیر. در پاکستان انتخابات پارلمانی در میان تهدیدهای طالبان برای برهم زدن آن به وسیله تروریست‌های انتحاری و نیز رقابت‌های تنش‌آلود برگزار می‌شود. به گزارش خبرگزاری‌ها، پیروزی مطمئن هیچ یک از احزاب بزرگ در چشم‌انداز نتایج این انتخابات دیده نمی‌شود و احتمال لزوم تشکیل یک دولت ائتلافی بسیار زیاد است. امری که سیاست‌گذاری را در پاکستان دشوارتر از گذشته خواهد کرد. گزارش همکارمان نادر صدیقی را بشنویم.
انتخابات پاکستان را با صفت تاریخی توصیف می‌کنند، چرا که نخستین گذار دموکراتیک قدرت اجرایی در تاریخ این کشور محسوب می‌شود و یک دولت غیر نظامی دوره قانونی خود را بدون کودتای نظامیان سپری می‌کند. این انتخابات در همان حال با مقدماتی تنش آلود و چشم‌اندازی از کاستی‌ها و کمبودهای دموکراتیک همراه است. بنیادگرایان اسلامی با بمب‌گذاری‌ها، ترورها و آدم‌ربایی از مدتی پیش تلاش برای جلوگیری از روی کار آمدن احزاب سکولار را آغاز کردند و انتخابات را غیر اسلامی خواندند. به گزارش ابوبکر صدیق، خبرنگار رادیوی اروپای آزاد رادیو آزادی در پاکستان، بیش از 100 تن از جمله 3 کاندیدای ورود به پارلمان در خشونت‌هایی که گروه تروریستی تحریک طالبان، سازمانی وابسته به القاعده، عامل آنها بوده، کشته شدند. 48 ساعت پیش از رأی‌گیری نیز فرزند یوسف رضا گیلانی، نخست وزیر پیشین پاکستان، توسط مردان مسلح ربوده شد. به گزارش رویترز، حکیم الله محسود، رهبر طالبان پاکستان، پیش از این در 11 اردیبهشت ماه طی نامه‌ای تهدید کرده است انتخابات پارلمانی را که به گفته او مبتنی بر سیستم کافرانه است و دموکراسی نامیده می‌شود، نخواهد پذیرفت. از طرفی به نظر نمی‌رسد که هیچ یک از احزاب به کرسی‌های لازم برای تشکیل دولت مستقل دست یابند و تشکیل یک دولت ائتلافی گزیر ناپذیر می نماید. گزارشگر رادیوی اروپای آزاد رادیو آزادی می گوید حزب مسلم لیگ پاکستان به رهبری نواز شریف، نخست وزیر پیشین، و حزب تحریک انصاف یا عدالت به رهبری عمران خان، ستاره پیشین ورزش کریکت، با سیاست جنگ علیه تروریسم مخالفند، ولی قاضی صلاح الدین، روزنامه‌نگار مقیم کراچی، به رادیوی اروپای آزاد رادیو آزادی میگوید صرف نظر از تبلیغات انتخاباتی جنگ علیه تروریسم ادامه خواهد یافت.
پس از انتخابات سیاست پیشگان به دنیای واقعیت‌ها باز خواهند گشت و در آن هنگام آنها مجبورند به چگونگی پاسخ به اعمال طالبان بیاندیشند، همینطور به چگونگی عملیات پهپادها. به طور کلی شرایط افراطی و تند همچنان بر کشور حاکم خواهد بود.
آقای صلاح الدین اضافه می کند که خشونت‌های طالبان به حدی فزونی یافته که هیچ دولتی نمی تواند آن را نادیده بگیرد. عایشه صدیقه، مفسر سیاسی مقیم اسلام آباد، نیز در گفتگو با گزارشگر رادیو آزادی پیش بینی می کند که نتیجه این انتخابات به رغم وعده و وعیدهای گوناگون یک پارلمان ضعیف و چند جبهه‌ای خواهد بود و تغییر چندانی روی نخواهد داد.
به نظر نمی رسد که تغییرات فراگیری صورت بگیرد. پاکستان نوین هم مانند پاکستان قدیمی خواهد بود. اگر هیچ یک از حزب‌ها نتوانند اکثریت کافی کسب کنند، چگونه می توان انتظار تغییر داشت؟ احتمال می رود که کاندیداهای مستقل 30 تا 40 کرسی پارلمان را به دست آورند و این به معنای معامله های سیاسی فراوانی برای کسب پشتیبانی دارندگان این 30 یا 40 کرسی است. پس احتمالاً فساد سیاسی هم ادامه خواهد یافت. به این ترتیب چگونه می شود این روند را به تغییر تعبیر کرد؟
به گفته این بانوی مفسر مقیم اسلام آباد، در پاکستان سیاست پیشگان و رهبران حزب‌ها هرچه بگویند، در نهایت این قدرت بی‌رقیب نظامیان است که در مورد مسائل امنیتی کشور حرف آخر را می‌زند.
همکارم نادر صدیقی از انتخابات پارلمانی در پاکستان گزارش می‌داد.
این مجله نیمه شب رادیو فردا است.
و در این مجله نیمه شب رادیو فردا برای شمایی که اخبار و رویدادهای اجتماعی پیرامونتون رو دنبال میکنید یک مجله دیگه هم داریم. اگر با ما بمونید در پایان مجله امشب، مجله جامعه رو هم به تهیه و اجرای همکارم فهیم خضرحیدری میشنوید. اما روز جمعه در چهارمین روز از مهلت ثبت نام برای داوطلبان نامزدی ریاست جمهوری در ایران، نحوه حضور محسن رضایی در وزارت کشور خبرساز شد. یکی از مسئولان ستاد انتخابات ایران میگوید از آنجا که سخنرانی آقای رضایی پیش از ورود به وزارت کشور جنبه تبلیغاتی داشته است، قوه قضاییه باید به آن رسیدگی کند. جزئیات بیشتر از همکارم حسن جعفری.
محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و یکی از نامزدهای دوره پیش انتخابات ریاست جمهوری برای ثبت نام در این دوره روز جمعه را انتخاب کرده بود. به گزارش رسانه‌های ایران، آقای رضایی پس از نماز جمعه تهران، در حالی که شماری از هوادارانش با در دست داشتن پرچم و سر دادن شعار او را همراهی می‌کردند، مسیر دانشگاه تهران تا ساختمان وزارت کشور را پیاده طی کرد و پیش از ورود به ساختمان وزارت کشور در جمع هوادارانش سخنرانی کرد. ساعتی پس از این اقدام، رئیس ستاد انتخابات کشور با انتقاد از نحوه حضور محسن رضایی در وزارت کشور گفت راه اندازی کاروان انتخاباتی مصداق تبلیغات زود هنگام است. سولت مرتضوی رئیس ستاد انتخابات کشور گفت داوطلبان تنها بعد از اعلام اسامی نهایی تایید صلاحیت شدگان از سوی شورای نگهبان در مدت قانونی 20 روزه مجاز هستند که فعالیت انتخاباتی داشته باشند و هر گونه تبلیغاتی قبل از این تاریخ از سوی هر فرد و گروهی که باشد خلاف قانون است. پایان نقل قول. سولت مرتضوی افزوده است که هر داوطلبی می تواند بین 10 تا 15 همراه با خود داشته باشد، اما نقل قول به راه انداختن کاروان انتخاباتی مصداق تبلیغات زود هنگام است. در همین حال یکی دیگر از مسئولان انتخاباتی ایران نیز به اقدام محسن رضایی واکنش نشان داده است. حسن علی نوری مدیر کل دفتر انتخابات وزارت کشور گفته است که اقدام آقای رضایی را باید قوه قضاییه پیگیری کند. اما به گزارش خبرگزاری مهر، محسن رضایی در مورد رویداد پیش آمده گفته است، نقل قول، این نفرات از راهپیمایی نماز جمعه همراه من بودند. آنها در مسیر اتوبوس‌های خودشان بودند و من چون نمی‌خواستم وارد وزارت کشور شوند، جلوی ساختمان سخنرانی کردم. پایان نقل قول. محسن رضایی که در طول سالهای جنگ میان ایران و عراق فرماندهی سپاه پاسداران را بر عهده داشت، پیش از این دو بار نامزد ریاست جمهوری شده بود. یک بار در سال 84 که کمی پیش از روز انتخابات اعلام انصراف کرد و بار دوم در سال 88. محسن رضایی در یک سال گذشته انتقادهایی گاه شدید را متوجه مدیریت اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد کرده است. روز جمعه در چهارمی روز از مهلت 5 روزه ثبت نام داوطلبان، 123 داوطلب ثبت نام کردند که مجموع ثبت نام کنندگان در 4 روز گذشته را به 366 نفر رساند. از بین این افراد 12 نفر زن و بقیه مرد هستند. 11مین دوره انتخابات ریاست جمهوری قرار است 24 خرداد ماه برگزار شود.
همکارم حسن جعفری از نحوه ثبت نام محسن رضایی و واکنش‌ها به اون گزارش میداد. و در اینجا نوبت میرسه به پیام‌های شما شنوندگان عزیز رادیو فردا.
با توجه به سابقه بسیار بدی که این رژیم در مورد انتخابات گذاشته، به ویژه آخرین انتخابات که تبدیل شد به خونریزی در خیابان‌ها، به اعتقاد من این انتخابات حتما باید تحریم بشه و در روز انتخابات همه در خونه‌ها بشینیم. خودشون میدونن وقتی ما هر رأی می‌ریزیم، اونها هر کسی که دلشون می‌خواد از صندوق‌ها میارن بیرون، این انتخابات شرکت کردن نداره.
من میخواستم بگم شما رادیو بیگانه چیکار مملکت ما دارید؟ دست از سر ما بردارید. ما مملکتمونو دوست داریم، کشورمونو دوست داریم. امید از کرمان.
من آدمی هستم که میگم نباید بریم رأی بدیم، ولی هر چی فکر میکنم میبینم رأی ندادنمون به نفع خامنه ای و سپاهه. به نظر من خاتمی و رفسنجانی بهترین گزینه است، به شرط اینکه خامنه ای و سپاه تقلب نکنن. باید خاتمی و رفسنجانی هر دوشون کاندید بشن و لحظات آخر یکشون به نفع دیگری بره کنار و اعلام کنه که طرفداراش به دیگری رأی بدن.
آقای خامنه ای دیگه واقعا ملت جونشون به لبش رسیده، این چه فرضشه؟ خودت بیا قضاوت کن، خودت جای ملت بذار.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست که از شهر همچنان بارانی پراک پایتخت جمهوری چک به شما تقدیم میشه. از همراهی شما که از آغاز این برنامه با ما بودین سپاسگزارم و اگر هم تازه به ما پیوستین به شما خوش آمد میگم. همزمان با تحریم‌های وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا علیه یک شرکت کشتیرانی در امارات متحده عربی و بانک ایران ونزوئلا در تهران، وزارت امور خارجه آمریکا 4 شرکت و 1 شهروند ایرانی را در فهرست تحریم‌های خود قرار داده است. بشنویم گزارش بکتاش خمسه‌پور رو.
وزارت خارجه ایالات متحده 4 شرکت مستقر در تهران و 1 شهروند ایرانی را که به گفته آن وزارتخانه به کسب وسایل برای برنامه هسته‌ای ایران یاری رساندند، مورد تحریم قرار داده است. شرکت‌ها عبارتند از آلومینات، پارس آمایش صنعت کیش، شرکت پژوهشی سیستم‌های پیشرو و شرکت تقطیران کاشان. پرویز خاکی نیز نام شهروندی است که در بیانیه وزارت خارجه ایالات متحده آمده کالاهایی برای برنامه هسته‌ای ایران فراهم آورده است که می توانند برای ساخت، کارکرد و نگهداشت دستگاه‌های گریز از مرکز گازی یا همان سانتریفیوژها جهت غنی‌سازی اورانیوم به کار روند. در بیانیه وزارت خارجه ایالات متحده، پاتریک ونترل، معاون موقت سخنگوی آن وزارتخانه، از مؤسسات بین المللی خواسته است با قطع مناسبات مالی با شرکت‌ها و فرد نام برده به نحوی عمل کنند که دسترسیشان به نظام مالی ایالات متحده را حفظ کند. خبرگزاری رویترز در گزارشی نوشته است شرکت‌های نام برده و پرویز خاکی برای اظهار نظر فوراً در دسترس نبودند. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده نیز روز پنجشنبه بانک ایران و ونزوئلا مستقر در تهران و شرکت کشتیرانی سامبوک مستقر در دبی را از عوامل دور زدن تحریمات ایران خواند و آنها را در فهرست تحریمات ایالات متحده قرار داد. تحریمات ایالات متحده و اتحادیه اروپا که سال گذشته با هدف قطع منابع مالی برنامه هسته‌ای ایران صادرات نفت ایران را هدف گرفت، برآورد شده صادرات نفت ایران را به نصف کاهش داده است. ایالات متحده و اتحادیه اروپا برنامه هسته‌ای ایران را دارای اهداف نظامی می‌دانند، در حالی که تهران برنامه هسته‌ای ایران را غیر نظامی و صلح‌آمیز می‌خواند. به گزارش رویترز، قانونگذاران ایالات متحده برانند در آستانه انتخابات ماه آینده در ایران تحریمات را گسترش دهند و گروهی از سناتورهای هر دو حزب ایالات متحده روز چهارشنبه لایحه‌ای را ارائه دادند که دسترسی ایران به ذخایر ارزی خارجیش در سراسر جهان را که بین 60 میلیارد تا 100 میلیارد دلار برآورد شده است مسدود می‌کند. در همین حال رویترز در گزارش دیگری بر اساس داده‌های کشتیرانی نوشته است ایران در راهبردی جهت حفظ فروش نفت به خریداران در آسیا از یک بندر اندونزی بهره می‌جوید.
بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌داد. تا انتخابات 92 نام گزارش روزانه رادیو فرداست که خبرهای انتخاباتی را در هر روز پوشش می‌دهد. تا پایان روز چهارم ثبت نام 366 نفر برای رقابت در 11 انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کردند. بیشتر بشنویم از مهتاب وحیدی راد.
تا انتخابات 92 در چهارمین روز ثبت نام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، در حالی که هنوز از حضور محمد خاتمی و اکبر هاشمی رفسنجانی خبری منتشر نشده، محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران گفته که در شرایط فعلی آقای هاشمی بهترین گزینه است. محمد خاتمی روز جمعه با ابراز امیدواری از نامزدی اکبر هاشمی او را بهترین انتخاب برای حل مشکلات مردم دانسته است. همزمان جمعی از دانشجویان دانشگاه‌های سراسر کشور و شماری از روحانیون هم از اکبر هاشمی رفسنجانی برای حضور در انتخابات دعوت کردند. همزمان خبرگزاری ایسنا گزارش داده که کتاب صراحت‌نامه اکبر هاشمی از نمایشگاه کتاب تهران جمع‌آوری شده است. این کتاب حاوی گفتگویی است با آقای هاشمی در حوزه مسائل سیاسی، فرهنگی و همچنین زندگی شخصی او. در همین حال محمد رضا عارف نامزد مستقل اصلاح طلب صبح روز جمعه ثبت نام کرد. او به خبرگزاری مهر گفته که اگر آقایان هاشمی یا خاتمی بیایند به نفع آنها کنارگیری خواهد کرد. او درباره برنامه‌های خود به شبکه خبر تلویزیون جمهوری اسلامی گفت:
به طور طبیعی اولویت اول هر دولتی که روی کار بیاد کنترل تورم هست، بعد بس اشتغال هست، بعد مسکن مردم. ولی ما بخشی از برنامه‌هامون بسای معیشتی یا اقتصادی است.
اکبر اعلمی نماینده اصلاح طلب مجلس ششم و هفتم که در انتخابات مجلس هشتم و دور قبلی انتخابات ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان رد صلاحیت شده بود، این بار هم آمده است تا یک بار دیگر شانس خود را امتحان کند. از ائتلاف 2+1 غلام علی حداد عادل نماینده اصولگرای مجلس نهم صبح روز جمعه به ستاد انتخابات وزارت کشور رفت و ثبت نام کرد.
مهمترین مشکل مردم مشکل اقتصادیه. این جامعه به بلوغ سیاسی و فکری رسیده به برکت انقلاب و هر کس از مسیر قانون و مصلحت انقلاب جدا بشه اوست که جا میمونه.
همزمان علی اکبر ولایتی دیگر نامزد ائتلاف پیشرفت از ثبت نام هر سه عضو این ائتلاف خبر داده است. محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام هم با حضور در ستاد انتخابات وزارت کشور گفت برای رقابت با هاشمی، خاتمی و رحیم مشایی آماده است. نامزد نهایی ائتلاف پنجگانه با تفاهم اعضای این ائتلاف مشخص شد. محمد حسن ابوترابی فرد نامزد این ائتلاف است که روز جمعه ثبت نام کرد. علیرضا زاکانی نماینده اصولگرای مجلس و دبیرکل جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی هم از ثبت نام کنندگان روز چهارم بود. علیرضا زاکانی گفته که اگر سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی ثبت نام کند با او ائتلاف خواهد کرد. علیرضا نیلچی مدیر کل امور اجرایی شورای نگهبان صبح روز جمعه در بازدیدی که از ستاد انتخابات کشور داشت به شبکه خبر تلویزیون جمهوری اسلامی گفت:
با توجه به کثرت ثبت نام کنندگان محترم، این بستگی به اولین جلسات رسیدگی داره که بتونیم اعلام نظر قطعی رو داشته باشیم، ولی احتمال تمدیدش وجود داره.
احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران هم از نامزدهایی که نمیتوانند زیر نظر ولایت مطلقه فقیه کار کنند خواسته که انصراف بدهند. آقای خاتمی در خطبه های نماز جمعه تهران همچنین گفت:
هایی که میان اسم می نویسند باید ملتزم به قانون هم باشند. معنای التزام به قانون این است که قانون شورای نگهبان رو فصل الخطاب در این عرصه قرار داده. کسانی تأیید میشه صلاحیتشون و کسانی هم تأیید نمیشه.
در همین حال همایش هماندیشی فرهنگیان و ایثارگران که قرار بود روز جمعه توسط حسن روحانی تشکیل شود به دستور مقام‌های دولتی لغو شد. علی یونسی وزیر سابق اطلاعات با حضور در محل همایش خبر از لغو مراسم داد، اما این تصمیم را خلاف قانون دانست. روز شنبه 20 اردیبهشت ماه آخرین روز ثبت نام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری است و مصطفی محمد نجار وزیر کشور اعلام کرده که این مهلت تمدید نمی شود. تا 11 انتخابات ریاست جمهوری ایران 35 روز باقی مانده است.
برنامه تا انتخابات 92 بود از مهتاب وحیدی راد. اما محمد رضا لطفی، آهنگساز معروف موسیقی اصیل ایرانی با گلایه از وضعیت موسیقی در ایران، به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفته که تا به حال ندیده یکی از مسئولان به گفته او درباره موسیقی حرف بزنه. محمد زرقامی درباره گفته های محمد رضا لطفی نظر سالار عقیلی، خواننده جوان موسیقی اصیل و کلاسیک ایرانی رو جویا شده. سالار عقیلی:
موسیقی متولی ندارد در مملکت ما، متاسفانه هیچ دلسوزی برای موسیقی نیست و کسی تا حالا نبوده که برای موسیقی فاخر مملکت ما، موسیقی اصیل ایرانی یا اصلا حتی موسیقی پاپ، حالا باز موسیقی پاپ چون جنبه پاپولار داره و شنونده بیشتری داره ممکنه حالا یکی از اون شنونده ها بیاد حمایت بکنه، اسپانسر بشه، اما بحث موسیقی اصیل ایرانی یک بحث کاملا مجزایی است که بایستی از طرف یک سازمانی، حالا دولت وقت، این حمایت بشه، ولی متاسفانه هیچ حمایتی از طرف دولت و هیچ برنامه مدونی وجود نداشته. برعکس فوتبال شما نگاه بکنید، یک فدراسیونی داره، یک سازمانی داره،
ولی بالاخره در موسیقی هم خانه موسیقی مثلا وجود داره یا مرکز سرودها و آهنگهای انقلابی.
ببینید، ما الان یک فرهنگ حدود 700-800 ساله موسیقی داریم از زمان باربد و نکیسا، اما خانه موسیقی 10 ساله تأسیس شده که اون هم باز حمایت نمیشه، صفش داره میریزه، یک ایرادی پیدا بکنه پولی جمع نمیشه که تعمیرش بکنه.
حتی مرکز سرود و آهنگهای انقلابی هم هیچ نزدیکی رو با هنرمندان نمیکنه، هیچ همراهی رو.
والا من در جریانش نیستم، چون همیشه یک سری هنرمندانی حمایت میشدن که شاید نمیدونم، ماها که نبودیم. اینه که تمام اساتید موسیقی از دیرباز تا الان، حالا باز دوره قبل شاید بهتر بوده، ولی الان تمام نوازنده ها و هنرمندانی که میبینید همه خودجوش هستن و از جای حمایت نمیشن، و اگر موسیقی امروز سر پاس و داره کار میکنه، این فقط حمایت مردمی بوده و مردم بودن که موسیقی اصیل و فاخر مملکتمون رو سر پا نگه داشتن. دغدغه دولت ها نبوده. ببینید شما، یکی از دغدغه های مردم و دولت فوتباله. یعنی ما داریم میبینیم برنامه های مثل 90 دارن راجبش صحبت میکنن، ولی شما یه برنامه درست حسابی راجب موسیقی نمیبینید.
ولی از یه طرف هم نکته ای که آقای لطفی روش انگوش میذاره مسئله اینه که اگر دولت وارد این مقوله بشه و بخواد خودش رو تحمیل کنه، دیگه اسم این مقوله رو نمیشه فرهنگ و هنر گذاشت. از طرف شما اشاره میکنید که خب موسیقی نیازمند کمک های دولتیه.
من نمیگم موسیقی نیازمند کمک هست، من دارم صحبتی که میکنم در مورد هنرمندان درجه یک کشوره که اونها بایستی حمایت بشن، مثل استاد محمد رضا لطفی، استاد فرهنگ شریف. خیلی از هنرمندان ما الان در فقر مالی به سر میبرن. استاد علی اصغر بهاری در فقر زیست و در فقر مرد. جواب اینها رو کی میخواد بده؟ من وقتی صحبتی کردم راجع به کمک، نه اینکه کمک بیان یه پولی بدن، ولی اون مسئله حمایت دولتی برای یک برنامه مدون، مثلا یک سالن رو به 3 نفر کرایه ندن در روز. من الان خودم 4 شب کنسرت دارم، با استرس میریم روی صحنه، ظهرش به یه خواننده کرایه دادن، بعد از ظهرش به تئاتر دادن، ساعت 10 شبم ما میریم روی صحنه. تقریبا یک برنامه اخیراً من دیدم در یک شبکه به نام آموزش در تلویزیون پخش میشه تحت عنوان دستان، تا حدودی اون هم تونسته این کارو بکنه.
نکته ای هم که شما روش چند بار تاکید کردید و در صحبت‌های آقای لطفی هم به چشم می‌خورد، مسئله موسیقی فاخره، اما گویا این مسئله برای همه دستندرکاران موسیقی و حتی برای مخاطبان موسیقی سنتی و اصیل ایرانی چندان مقوله شناخته شده ای نیست، معیارها و مقیاس‌ها گویا مشخص نیست.
ببینید، این یک مسئله سلیقه‌ای است، اما ما یک استانداردی داریم و اون استاندارد از 40-50 سال قبل، از زمان استاد بنان، استاد محمد رضا شجریان، استاد تاج اصفهانی، استاد اقبال السلطان، یک ایدئال و یک استانداردی از اون زمان بوده. و ما وقتی که صحبت از موسیقی فاخر میکنیم، منظورمون همین 7-8 استاد و این اساتید موسیقی مثل استاد جلیل شهناز، استاد فرامرز پایور، استاد فرهنگ شریف، نمیدونم دیگه، استاد اصغر بهاری. من خودم خب مثلا در کارهام استاد بنان رو سرلوحه کارام و استاد محمد رضا شجریان رو سرلوحه کارهای آوازی خودم قرار دادم و با این مسیر میرم جلو.
آیا مسئولان موسیقی هم همین نظر شما رو دارن؟ یعنی اونها هم وقتی صحبت از موسیقی فاخر میکنن این مسائل مد نظرشونه یا به چیزهای دیگه ای فکر میکنن؟
من زیاد با اونها سر و کار نداشتم که بدونم نظرشون چیه، ولی حتما باید همینطور باشه. اگر کسی اندک سوادی راجع به موسیقی داشته باشه، هیچ وقت چیز دیگری غیر از این نمیتونه فکر بکنه.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 30 دقیقه بامداد به وقت ایران، از 7 صبح تا 12 شب به وقت ایران هر 30 دقیقه یک بخش خبری وعده فراموش نشدنی ما و شماست در رادیو فردا و جمشید زند دوباره اینجا با ماست سر وعده همیشگی ساعت خبر با شما.
با سلام مجدد. وزیر کشور جمهوری اسلامی اعلام کرده است که مهلت ثبت نام برای داوطلبان 11امین دوره انتخابات ریاست جمهوری ساعت 18 روز شنبه به پایان میرسد. به گفته مصطفی محمد نجار زمان نامنویسی تمدید نخواهد شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، وزیر کشور همچنین خواستار رعایت قوانین مربوط به تبلیغات انتخاباتی از طرف کاندیداها شد. تعداد نامزدهای انتخاباتی شنبه شب پس از پایان مهلت ثبت نام اعلام خواهد شد و شورای نگهبان از 21 اردیبهشت 5 روز فرصت دارد درباره صلاحیت نامزدهای انتخاباتی اعلام نظر کند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، در صورت لزوم این مدت برای 5 روز قابل تمدید است. ایران از پیشنهاد مشترک آمریکا و روسیه برای برگزاری کنفرانسی بین المللی جهت پایان دادن به بحران سوریه استقبال کرد. روز جمعه محمد جواد محمدزاده، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، در گفتگویی با خبرگزاری رویترز اظهار امیدواری کرد این نشست بین المللی در شهر ژنو سوئیس برگزار شود. او گفت جمهوری اسلامی انتظار دارد در روند بازگرداندن صلح به سوریه نقش داشته باشد. صبح جمعه در تیراندازی مرزبانان ایرانی به سوی گروهی از افغان‌ها در مرز بین دو کشور 10 نفر مجروح شدند. مقامات افغان این درگیری را تایید کرده و گفتند که 10 تا 15 نفر از مجروحین به بیمارستانی در شهر فراه منتقل شدند. مرکز پژوهش‌های مجلس پیشبینی کرد نرخ تورم سال جاری در ایران 32% خواهد بود. به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین احتمال داد که نرخ رشد اقتصادی بین 0.7 تا -4% و نرخ رشد نقدینگی بیش از 30% باشد. صبح روز شنبه انتخابات پارلمانی پاکستان تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار می شود. به منظور حفظ امنیت و جلوگیری از عملیات خرابکارانه طالبان، دولت آن کشور حدود 600 هزار نفر از نیروهای امنیتی، پلیس و ارتش را در سطح شهرها و حوزه‌های رأی‌گیری مستقر خواهد کرد. روز جمعه طالبان پاکستان به مردم آن کشور هشدار داد و سخنگوی آن گفت در روز انتخابات چندین عملیات برنامه ریزی شده و اگر مردم نمی‌خواهند کشته شوند، بهتر است در رأی‌گیری شرکت نکنند. و سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه گزارش‌های مربوط به احتمال فروش سیستم دفاع ضد موشکی S-300 به سوریه را تکذیب کرد. آقای لاوروف گفت کشورش قصد ندارد این سیستم پیشرفته را به سوریه بفروشد و تنها سلاح‌هایی را که قرارداد آنها پیش از این بسته شده به سوریه می‌فرستد.
سپاسگزارم از جمشید زند که ما رو در جریان آخرین خبرها گذاشت. از اینکه ما رو در مجله نیمه شب همراهی کردی تشکر میکنم. مجله بعدی ما صبحانه با خبر است که هفته صبح به وقت ایران پخش میشود که اگر مایل باشید میتوانید پخش تصویری آن را هم از تلویزیون صدای آمریکا ببینید. در پایان مجله نیمه شب از شما دعوت میکنم شنونده برنامه جامعه باشید به تهیه و اجرای همکارم فهیم خضر حیدری. من و سام خاکزاد از اتاق فرمان هم به شما بدرود میگوییم و برای شما شب خوشی را آرزو میکنیم. بشنوید مجله جامعه رو.
جامعه. این یک بعد از ظهر جمعه دیگه است که همراه رادیو فردا هستید. من فهیمه خضر‌حیدری هستم با مجله جامعه در کنار شما. سپاسگزارم که مسائل اجتماعی ایران رو با این برنامه هفتگی دنبال میکنید. اجازه بدید که نگاهی بکنیم به خبرها و بعد به گزارش این برنامه بپردازیم. این هفته با موضوع شاخص کیفیت زندگی در ایران. اما پیش از هر چیز خبرهای اجتماعی. روز بدون طلاق وارد تقویم می شود. این روز که پیش از این به نام روز ازدواج ثبت شده بود، حالا با توجه به افزایش سعودی آمار طلاق در ایران به روز بدون طلاق تغییر نام می دهد. اول ذی‌الحجه قرار است روز بدون طلاق شود، روز ازدواج امام اول شیعیان با دختر پیامبر اسلام. اینطور که خبرگزاری ایسنا گزارش داده، وزارت ورزش و جوانان امیدوار است با این پیشنهاد و گنجاندن این روز در تقویم آمار هر ساعت 16 تا طلاق در کشور را کاهش دهد. وزارت ورزش و جوانان پیشنهاد داده است در این روز در دفاتر ثبت اسناد هیچ طلاقی ثبت نشود. طلاق در ایران در سالهای اخیر رشد چشمگیری داشته و به گفته رئیس سازمان ثبت اسناد کشور از هر 5 ازدواج یکیشان به طلاق منجر شده. رشد آمار طلاق تا حدی مسئولان را نگران کرده که وزارت ورزش و جوانان خواستار ثبت دلایل طلاق ها در سازمان ثبت اسناد شده و اعلام کرده ممکن است بتواند با بررسی این دلایل به پایین آمدن آمار طلاق کمک کند. خواسته ای که البته سازمان ثبت اسناد با اجرای آن مخالفت کرده و گفته است دلایل طلاق شهروندان واجد ارزش ثبتی نیست. معاون دفتر بیمه های سلامت وزارت رفاه در گفتگو با خبرگزاری فارس میگوید مسئولان دولتی خدمات دندانپزشکی به مردم را لوکس میدانند و بنابراین 91% هزینه های خدمات دندانپزشکی به دوش خود مردم است. این مقام مسئول وجود چنین دیدگاهی در میان مسئولان بهداشت کشور را اشتباهی واضح دانسته است. و رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران تصمیم‌های عجولانه را یکی از آفت‌های وزارت بهداشت در دوره‌های دولت‌های نهم و دهم دانسته و گفته این تصمیمات لطمه‌های جبران ناپذیری به سلامت مردم زده است. ایرج خسرو‌نیا در گفتگو با خبرگزاری مهر گفته است مدیران وزارت بهداشت سلیقه‌ای عمل می‌کنند و دستورالعمل‌های خلق و سایه صادر می‌کنند. او گفته داروهای وارد کشور می‌شود که باعث شده مشکلات بیشتر برای سلامت مردم به وجود بیاید. رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران با انتقاد از حذف لبنیات از سبد غذایی دهک‌های پایین جامعه در ایران گفته است وزیر بهداشت باید برای حل مشکلات در دولت نفوذ و قدرت داشته باشد، نه اینکه بله قربانگو باشد. خوشبختی مفهومی پیچیده که وقتی اجتماعی هم می‌شود پیچیدگی‌های بیشتری پیدا می‌کند. هیچ کس نمی داند خوشبختی دقیقاً چیست و عیناً در کجا پیدا می شود. ثروت شاید اولین چیزی باشد که به ذهن خیلی ها می رسد. سلامت هم، فرصت های برابر، شادکامی، بهداشت، امنیت و معیارهای دیگری از این دست هم که همه با هم باشند، باز هم ممکن است مفهوم کامل خوشبختی را نرسانند. با این حال، همه اینها در کنار هم بعضی از شاخص های تعیین کیفیت زندگی در جهانند. شاخصی که کشورهای جهان را از نظر کیفیت اجتماعی و اقتصادی رتبه بندی می کند و می خواهد بگوید اینکه شما در کجای جهان زندگی می کنید چقدر بر احساس داشتن یک زندگی با کیفیت یا برعکس اثر دارد. در این میان ایران کشوری است که در اغلب گزارش های سالانه یا چند سالانه جایگاهش از نظر رتبه کیفیت زندگی تنزل پیدا می کند. ارسلان فتحی‌پور رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هفته پیش اعلام کرد که رتبه کیفیت زندگی در ایران در مقایسه با دیگر کشورهای جهان طی 5 سال گذشته 62 پله تنزل کرده است. بین 194 کشور جهان ایران که تا پیش از این در جایگاه 88 قرار داشت حالا و بر اساس آخرین ردبندی ها به جایگاه 150 سقوط کرده است. رسول نفیسی جامعه شناس از نتایج تحقیقات دیگری هم خبر می‌دهد.
تحقیقی که اخیراً نگاه کردم نشون می‌داد که درآمد سرانه ایران قبل از انقلاب 2 برابر ترکیه بوده و الان نصف ترکیه است. این خیلی ایندکس مشخص روشنی از تنزل وضع ایران بعد از 35 سال. دوم اینکه یک تحقیق اخیر که توسط مؤسسه کارنگی در اومده نشون می‌ده که فقط همین عمل ماجراجویانه دنبال تکنولوژی اتمی رفتن حداقل 100 میلیارد دلار خرج روی دست مردم ایران گذاشته. یا مثلا مخارجی که ایران به عبث در کشورهای خارجی میکنه، مثل مخارجی که در لبنان میکنه که ما میدونیم تخمین زده میشه که ایران حداقل 4 میلیارد دلار خرج بازسازی اونها کرد. یا مثلا مخارج سالانه حزب الله که حداقل 320 میلیون دلاره و از این داستان ها. اگر شما به این ولخرجی هایی که به خصوص احمدی نژاد کرد، اینها نهایتا به اینجا میرسیم که این دولت و این سیستم کارا نیست از لحاظ اقتصادی و هیچ وقت نتونسته که مردم رو با وجود این همه افزایش قیمت نفت از یک رفاه حتی نسبی برخوردار کنه.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، ارسلان فتحی پور نماینده مجلس همچنین اعلام کرده است که بر اساس همین رتبه بندی هزینه زندگی در ایران 71% افزایش پیدا کرده و حتی کشورهایی مثل گرجستان و آذربایجان اکنون دو پله بالاتر از ایران ایستادند. چندی پیش هم دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام شاخص فلاکت در کشور را 7 برابر کشورهای دیگر جهان اعلام کرد و گفت در حالی که شاخص فلاکت در دنیا در حدود 10% است، در ایران 70% ارزیابی می شود. از رسول نفیسی جامعه شناس می‌پرسم این وضعیت چه آثار اجتماعی در پی خواهد داشت؟
معمولاً کشورهایی که یک دفعه اقتصادشون که در حال رشد سقوط میکنه، اینا آمادگی فوق‌العاده زیادی برای انقلاب دارن، یعنی مردم رو ممکنه انقلابی بکنه اگر اقتصاد در حال رشد باشه که یک دفعه سقوط بکنه. دوم اینکه امید به آینده و سرمایه گذاری در جهات مختلف بسیار بسیار کم میشه، به خصوص از طرف کشورهای خارجی، به خصوص از طرف سرمایه‌داران داخلی، و این مسئله باعث میشه که اقتصادی که خرابه خرابتر بشه. و نهایتاً این که تأثیرات بسیار منفی که این حتی از لحاظ محیط زیستی داره، تحقیقات جدید نشون میده که وقتی که اقتصاد خراب میشه از لحاظ زیست محیطی هم ما مشکلات بسیار عمده‌ای باش روبرو میشیم، مثل اون چیزی که در آفریقا دیده میشه که در واقع تمام منابع کشور به باد داده میشه به خاطر فقط اینکه مردم زنده بمونن. بنابراین سقوط سطح اجتماعی اقتصادی آثار طبیعی بسیار زیادی داره که فقط روی آمارهای روز مشخص نمیشه، بلکه در دراز مدت هم آثار بسیار منفی بر جامعه و نگرش و سرمایه گذاری و محیط زیست داره.
بیکاری یکی از مهمترین مشکلات جامعه جوان ایران برشمرده شده. بر اساس آخرین آمار سرشماری 31% از بیکاران در ایران تحصیلات دانشگاهی دارند. از طرفی معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش به ایسنا گفته است که 76% از تحصیل کردگان بیکار تحصیلات دانشگاهی لیسانس و بالاتر از لیسانس دارند. موضوعی که خود در بسیاری از تعریف‌های جامعه شناختی در تناقض با امید به آینده است. احمد ترک نژاد، عضو اتاق بازرگانی و سازمان صنایع و معادن ایران، در گفتگو با یکی از شبکه‌های رادیویی ایران میگوید نبود آزادی اقتصادی و اشتغال دسترسی به حداقل‌ها را برای شهروندان در ایران ناممکن کرده است.
اگر اقتصاد به سمت آزادی بره و محیط در واقع بهبود پیدا کنه، چون اندازه اقتصاد بزرگ میشه و در نتیجه بزرگ شدن اندازه اقتصاد اشتغال هم در واقع فراهم میشه، دسترسی به حداقل‌های زندگی که در درجه اول اشتغال امکان پذیر، و این کمک میکنه به کاهش نابرابری‌ها در درآمد.
در میان وضعیت امید اجتماعی چه خواهد شد؟ امید به آینده، امید که به عنوان ماده اولیه حرکت برای ساختن آینده‌ای بهتر شناخته شده. رسول نفیسی، جامعه شناس:
خوشبینی نسبت به آینده به کلی از بین میره در اینجور جوامع. حتی در ایالات متحده که قوی ترین اقتصاد جهان رو داره، به خاطر تغییراتی که در وضع اقتصادی پیش اومده، الان روی این موضوع تاکید بسیار میشه که امید به آینده به خصوص در میان فارغ التحصیلان دانشگاه‌ها بسیار کاهش پیدا کرده. و در ایران در میان دانشجویان این یأسی که وجود داره در میان فارغ التحصیلان و دانشجوی ایرانی که فارغ التحصیل میشه، در واقع هیچ نوع امکاناتی روبروی خودش نمیبینه. با کمال تأسف کارهایی که شده فقط در جهت این بوده که وام داده بشه به مردم یا پول خرج بشه در جامعه، بدون اینکه به طور زیربنایی برای ایجاد کارهایی اقدام بشه که بتونن جوانان در اون استخدام بشن. مسئله‌ای که برای جوانان پیش خواهد آمد، از لحاظ ازدواج، از لحاظ استقلال از خانواده، از لحاظ در واقع سرمایه گذاری کردن در آینده، همه اینها منفی خواهد بود.
امکان پیشرفت اقتصادی، امید به زندگی، برخورداری از سلامت، امنیت و ثبات و آرامش در خانواده و جامعه، داشتن شغل، آزادی‌های سیاسی و مدنی و برابری جنسیتی از جمله شاخص‌های کیفیت زندگی در همه جوامع در جهان شناخته شده است. در پایان یک مجله جامعه دیگر، در یک غروب جمعه دیگر، من فهیمه خضری‌دری از همراهی شما با این مجله سپاسگزارم. باهاتون خداحافظی میکنم تا جمعه دیگر و مجله جامعه دیگر از رادیو فردا. خدا نگهدار.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
تو تلاش حرف بزنی میشه بس برق نگاش حرف بزنی اون کیه 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 اون کیه 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 تو منو دوست نداری تو غرورمو شکستی تو کنار من به یاد اون نشستی حالا که منو دوست نداری برو بذار بگیرم همه شب دعا کنم تا تو رو ازش بگیرم اون کیه که سرت براش بخاکه اون کیه 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 که تو هر جا میری خونش سر رازه اون کیه 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 میشه از حال و هواش حرف بزنی میشه از رنگ چشاش حرف بزنی اون کیه 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 اون کیه کیه کیه
جای جای ایران تا سراسر جهان رادیو فردا
پیرن صورتی دل منو بردی پشتی تو منو غمو نخوردی پیرن صورتی دل منو بردی پشتی تو منو غمو نخوردی نشون به اون نشون یادته گل سرخی توی موهات نشوندی گفتی من میرم الان زودی بر میگردم گفتی من میام اون وقت بادم سر میگردم چراغ شام تارم بیا بنشین کنارم قد نازت کشیدم که رفتی از کنارم بیا این بی وفایی رو رها کن بیا فکری به حال زار ما تو گفتی آشناییمون خطا بود خطا کردم تو هم یک دم خطا کن تو گفتی آشناییمون خطا بود خطا کردم تو هم یک دم خطا کن دیرم صورتی دل منو بردی کشتی تو منو منو نخوردی دیرم صورتی دل منو بردی کشتی تو منو غممو نخوردی.
اینجا ایستگاه فرداست، رادیو فردا.
کمی آهسته تر زیبا
از تلفیق احساس و آواز
تا تپش پر امید قلب ها
با عاشقانه های رادیو فردا.